بحث امروز ما موضوع انسان کامله که خب به نسبت بحث مفصلی هم هست و یکم مقربی این هفته تون تا یه حدود بسیار اندکی مثلا حجمش بیشتر از مقربی دیگه بوده، اگرچه که بسیار چیز پیش پا افتاده و ساده است این موضوع نگاه. حالا 300 صفحه یک جوری میگم 300 صفحه گرنم دور قبل به بچه ها دو دور قبل به بچه ها گفتم که هفته ای که همایش امریکا مصنبه به نام بشر میخواست برگزار بشه چهارشنبه مطالب جمع نهایی کردم شد 1000 صفحه، 1000 صفحه آچار نه کتابی، 1000 صفحه آچار. بعد چهارشنبه بود، هفته بعد پنجشنبه هم همایش بود. خب روزان که من تا 8 شب این کلاس هم و روزان دانش کردم با خودم بودم میشه؟ بودم آره میشه. پنجشنبه کلاس داشتم و پنجشنبه شب شروع کردم، جمعه روزان از کلاس که میامدم شبان بخوندم. دیگه پنجشنبه بعد از ظهر میخواستم برم، یعنی ماشین داشت میومد که دیگه سوارشم برم برای همایش، این شکلی بودم. میزدم یه لقمه خوردم، بودم با این دستم جورابو، یعنی قشنگ یه بایدم جورابو دارم میکنم توی دهنم، غذا رو میدم به مثلا لپتاپ. تا آخرین ثانیه ها 1000 صفحه مطالعه شد، تلخیص شد، پاورپوینتاش آماده شد و تایپ شد و آماده رسیدم. سر کلاس 2 ساعت پیش اینو گفتم. وقتی تعریف کردم برای بچه‌ها گفتم میشه 1000 صفحه توی صفحه توی هفته؟ گفتم ما انجام دادیم شد. یه مدت گذشت که از بچه‌ها یه نامه‌ای برای من نوشت که من همون روز که این خاطره رو تعریف کردید با خودم گفتم برم ببینم میشه یا نمیشه. رفتم، از اون زمان 8 هفته گذشته، من 8000 صفحه مطالعه کردم توی این 8 هفته. گفتم نمیدونم کی هستی اما خیلی آره خیلی خوبی، خیلی خیلی 8000 صفحه تو 8 هفته خونده بود. یعنی با همون فرمون بره چند سال دیگه یه مثلا پدیده ای رو شاید خواهیم بود. خب 300 صفحه یه هفته، اونم ماه مبارک افطار تا سحر بیداری. یعنی اصلا که آه 300. من بچه هایی که به صورت خاص میگیرمشون یه نگاهی میکنم خوبی؟ چیزکی میشه برو 10000 صفحه رو بخون بیا میدم بهش مثلا 2 هفته بعد میره 2 هفته مثلا 10000 صفحه بخون خلاص آورده خیلی برو 50000 صفحه بخون بیا آروم احساس کنم این یحتمل یه چیزی هست این در یحتمل بعد 300 چند تقریبا شبی 43 صفحه اگه 300 صفحه باشه هر شبان روز 43 صفحه امتحانم داریم روزم هستی چادرم هست همه هم داریم بسم الله الرحمن الرحیم و اعوذ بالله من همزات شیاطین. بریم سراغ بحث انسان کامل. مقدمه سابقه بحث انسان کامل به کی برمیگرده؟ به قرن 7 وقتی که مرحوم محی الدین عربی برای اولین بار بحث انسان کامل رو مطرح کرد با همین عنوان که انسان کامل انسان مطلوبی است که دین براش دستور داره و معارف اسلامی میخوان او رو محقق بکنن. تعبیر قرآن امامه و از الله للمتقین امام و اسوه است ولکن فی رسول الله اسوتون حسن. تعبیر قرآن امام و اسوه است. انسان کامل خب فارسی شده شو به نوعی بسی که ما میتونیم بفهمیم که چی مد نظره. خب آغاز هم بس انسان کامل مطرح میکنید همچین موضوع قابلیت تحقق داره انسانی با من انسان کامل محقق بشه؟ اون مقدماتی که میگه امکان تحقق موضوع هست و حرف زدن در مورد این موضوع حرف بی خودی و بی فایده نیست. یک، هدف مشترک همه انسان ها چیه؟ کمال. شما انسانی رو اگر دیگه یه آدم خیلی معوج و خلاصه کج و کلی نباشه ببینید طبیعتا هدف مشترک کمال. دو، انسانیت انسان منشأ برخی اشتراکات انسان هاست با هم. انسانیت انسان منشأ برخی اشتراکات انسان ها با هم. ما اختلافاتی داریم اما انسان ها دور هم جمع بشن طبیعتا یه سری گزاره های قابلیت اتفاق داره. مثلا 20 تا آدم 100 تا آدم از مکاتب و ادیان و آیین‌های مختلف دور هم بشینیم هممون قبول داریم ظلم بعد دروغ بعد صداقت خوب عدل خوب دیگر دوستی خوب شرخواهی و بدخواهی بعد اینا دیگه اشتراکات دیگه انسانیت انسان منشأ برخی اشتراکات انسان‌ها با هم سه راه میل به کمال در حیطه اشتراکات مشترکه یعنی همه ما یه چیزایی رو قبول داریم به این معنا که مثلا فرض بفرمایید که یه جامعه درست کردیم با ادیان و مکاتب و آیین‌های مختلف و اعتقادات کاملا متفاوت اما اینکه همون باید قوانین اجتماعی رو رعایت بکنیم با هم چی داریم اشتراک داریم به هم دروغ نگیم حق همدیگه رو ضایع نکنیم به بچهای همدیگه رحم بکنیم و محبت داشته باشیم و الی آخر خب چه جور میشه انسان کامل شناخت؟ دو تا راه داریم. یک راه درون دینی، دو راه برون دینی. راه درون دینی شناخت انسان کامل چیه که میگه؟ راه درون دینی شناخت انسان کامل. بفهم. یک، دو. نه، پشترشون. آفر. اگر درون دینی بحث بکنیم راه شناخت انسان کامل یکی از این دوتاست یک نگاه بکنیم به توصیه ها و ترسیم کتاب سنت قرآن و روایات ما یه تعریفی از انسان کامل دارن میگن انسان کامل کسیست که این و این و این ویژگی ها آدم خوب آدم درستوی کیه میگن کسی این ویژگی ها داشته میشه این میشه ترسیم عینی انسان کامل در چه کتاب سنت یه ترسیمی که ویژگی‌هاشو گفتم خب حالا فایده اون دومی چیه چه فایده‌ای داره که یه انسان‌های کاملی هم در درون دایره دین قرار دارن که اینها اون مثلا ویژگی‌هایی که قرآن و روایت گفتن رو دارن خب همین که گفتن ویژگی انسان کامل ایناس بس بود دیگه چه نیازی بود که یه موجودی هم دقیقاً اون ویژگی‌ها رو داشته باشه فایده وجودش چیه بفهمید آفرین دو فایده دوم چی؟ الگو بگیریم یعنی چی؟ یعنی بدونیم چه جوری باید محقق شد چیز دیگه کسی میخواست بگه؟ نه فایده این یک انسان کامل کیست؟ قرآن روایات یک دو سه چهار ویژگی‌ها رو داشته باشن دو این چیزا که شما میگه اصلا محقق نمیشه خیلی سخته بعیده این انسان کامل محقق شده نشان دهنده این است که آن حرفها حرفای ایدئالی آرمانی غیر قابل تحقق چی نیست بردتتون روزه تو این هوای خنک هفته پیش گفتیم هفته اوله هنوز عادت نکردیم الان چی میگید دیگه پیش بازن بله نمیدونی چرا عادت نمی‌کنید دلیلشو بگم خوردن زیاد خوابیدن زیاد دلیلش اینه کم بخورید کم بخوابید عادت میکنید قشنگ وقتی که میگیم انسان کامل چه ویژگی هایی دارد یه سوال مطرح میشه واقعا اینا در یه نفر محقق میشه بیا نمونه عینی محقق شده نمونه عینی محقق شده دو تا فایده داره یک این حرفا آرمانی نیست دو حالا ایشون میگه میخوام این حرفا رو محقق کنم چه جوری حرکت کنم یه جای گیر میکنم این کارو بکنم اون کارو بکنم ببین نگاه کن ببین چه جوری حرکت میکنه پشت سرش حرکت بکن این دقیقاً به تو نشون خواهد داد که سر پیچ چه تصمیم بگیری دورایی ها رو چه جوری رد کنی گیرا رو چه جوری برطرف کنی خاصیت نفر اول اینه که یک میگه اونها نظریه نیست واقعیت عینی دارد دو الگو درست میشه که ما چطوری حرکت کنیم اما اگر برون دینی بخوایم انسان کامل رو بشناسیم چجوری حرکت میکنیم؟ تعرفل کی گفت اشیا؟ تعرفل اشیا او به ازداد اشیا رو میخوایی بشناسیم با چی بشناس؟ بازه اشیا شناخته میشن به ضدشون یعنی میخوای نور رو توضیح بدی و از وقتا چی رو توضیح بدی؟ تاریکی رو گرسنگی سیری گاهی اوقات ما برای که یه مفهوم رو منتقل بکنیم نقطه مقابلش رو. الان شما تشنه اید، درسته؟ بله؟ میگه تشنه نباشم یعنی چی بخورم؟ من میگم چی؟ شربت آب لیمو با گلاب و تخم شربتی و دوتا قالبم یخه نقلی. دلتون میخواد؟ نه؟ آفرین. ببینید دو هفته گفتیم خودسازی کردیم، الان هندونه نمیخواییم، شربت آب لیمو نمیخواییم، شربت خاکشیر حلیم خیلی بی‌تربیت بیزی، حلیم نخواد، سلام الله علیه. خب عرض کنم که دروغگارم میدونیم کجا میبرن که آره نمیخواییم، آره الان نمیخواییم از آنم مغرب و بختار خواهر پارشو بزنیم با لیمان بخنی. یه بنده خدایی بود، من قدیما مرمن خواستم تو آژانس بهش بدم شما کلا بیا برو با هم حساب میکنیم، خیلی به سر خویی بود، بعدم آدرسا رو بلد بود، تند و تیز. من تیز که تو رانندگی لفت میده خوشم میاد، خودم خیلی سعی رانندگی میکنم، بعد کلا لفت دادن خوشم میاد تو هیچی. یه کار میکنم ها چی این دنده است، اول چیکار باید بکنم با دنده؟ آقا حرکت کن. شما هم خواهش میکنم پشت چراغ نگاه کنید، وقتی 6 5 4 دیگه جا بزنید که پشت سری هایی نگم خانوم ها بعضی ها رانندگیشون خوبی نیست، کلا هم رزگرد. بعد این بنده خدا به من میگفت افطار که میشه من یک پارچ آب میخورم، تا میگن اذان مغرب 7 تا 8 لیوان آب سرد. 10 بار بهش گفتم ببین این فیلمه بیدن بهش دلت درد میگیری، گفت اصلا من مثلا توی 10-15 سال اخیر شاید یک بار مثلا دم افطار دیگه گفتن از آن نمیدیم خیلی حالم بد شده لیوان آب خوردم، کلی وجدانم درد که نمید اصلا نساخت. این میگم یک پارچ من آب میخورم، دیدم در آینده اذیت میشه، میگم بابا تو هستیم بخوریم آینده رو خدا بزرگه. 8 لیوان میگم بچه‌ها، 8 لیوان بزرگ، یک پارچ بزرگ کامل آب یخ میخورم، آب از تو یخچال سرد. نمیدونم چه جوری معده‌اش عادت کرد. خب میخوام بگم آقا تشنگی نقطه مقابلش اون عدم تشنگی همون مایعاتی میشه که شما دوست دارین و الان در موردش بحث نکنم. بس کرد میگه بارون دینی مکاتب رو میگیم، میگیم مکاتب بودن انسان کامل اینه، این انسان کامل نیست، انسان کامل موجودی است که اینا نباشه. یعنی ما میخوام الان بگیم انسان کامل چی نیست تا معلوم شه انسان کامل چی هست. خب مکاتب یه دوام انسان کامل بس کردن به 7 تا مکتب اشاره میکنیم، عقل و عرفان و قدرت و محبت و سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم و شهید مطهری گفتن، برخورداری هم شهید غلامی. خب که چون برخورداری و مکتب اصالت نفس خیلی قرائت‌های مختلفی ازش شده، خوبه اینم بدونید که بعضی میگن انسان کامل انسان برخورداره، انسانی که لذت ببره و حتی جایی که میتونه اهل تلذذ باشه، اینو باید بحث بکنیم. خب هر کدوم از این مکاتب چی میگن و نقدشون چیه؟ الان نمیخواد یادداشت بکنم چون همه اینا رو میگیم. من یه دسته‌بندی درست کردم که تمام مکاتب رو با یک قالب بررسی بکنیم که انشاءالله تو ذهنتونم بمونه. اینا عنوان مکاتب رو نمیخواد بنویسید چون الان دونه دونه رو میگیم. اولین مکتب، مکتب عقله. اینا چی میگن؟ یعنی مکتب عقل میگه انسان کامل کیه؟ تو همه مکاتب این شکلی پیش میرین، تعریف مکتب، وسیله تحقق مکتب، آیت مکتب و نقدش، که به تصویر تو ذهنتون انشاءالله بمونه. مکتب عقل میگه انسان کامل، انسان صرفاً عاقل و متفکر. انسان کامل، انسان است که فقط تعقل و تفکر میکنه. این میشه انسان کامل. حالا انسان کاملتر کیه؟ عاقلتر و متفکرتر. کسی که از اون اولیه عقل و تفکرش بیشتره. این میشه ملاک انسان کامل. وسیله تحقق اون غایت در این مکتب چیه؟ عقل. ما چجوری میتونیم انسان کامل بشیم؟ با چه وسیله ای؟ با عقل. عقل نظری یا عقل عملی؟ هر دو. عقل نظری کار شناخت همه حقایق، عقل عملی کار حاکمیت عقل بر همه ابعاد وجودی انسان. به عبارتی با عقل نظریمون همه چی رو میشناسیم، با عقل عملیمون چیزی که شناختیم و چی؟ عملی میکنیم و غرایز رو تحت کنترل عقل قرار میدیم. کاری میکنیم که قرائز ما در مقابل عقل توان ابراز وجود چی؟ نداشته باشن. معلومه دیگه؟ خب غایت مکتب عقل چیه؟ سیرورت الانسان عالم عقلی مضاهی بالعالم العینی. این عبارتی که سال دیده بشنیده کی؟ کیو بله بلند چرا دست شما رو نمیگیرید؟ فلسفه دبیرستان. خب کل رشته فلسفه است اینجا تو کلاس. خب چرا دست شما رو نمیگیرید شما؟ داشتیم می نوشتیم. عبارت رو معنا کنیم. اینا رو نفهمیدن شما چی گفتیم. یه جور بگی اینا بفهم. یه فیلسوفه دیگه هم داشتیم. کو؟ کی دست شما رو گرفت؟ شما. شما تایم چندین؟ عشد؟ شرکت کنید. شما؟ تایم چند؟ هشت. بگین شما الان دیگه بحثتونه. خب شبیهش و مزایین خوب اومدیم. اما یعنی چی انسان عالم عقلی بشه شبیه عالم اینی؟ یعنی چی؟ یه جور بگیم مالی موشه. ما عالم از خرک برالیم نمیشه. داری درست میگی نه. توضیح بدیم. بابا شما فیلسوف این باید بگیم این رو. دیگه غیر از این علا کسی هم بسر باشه دیگه نمیگی که من فلسفیه. بر شب میگه از خود چود دنه تیه بگه شما آفرین. خب این یعنی چی؟ فرمودن عالم اصغر و اکبر. اما یعنی چی؟ مثلا من عالم صغیرم این عالم کبیر این یعنی چی؟ نه از باب وحدت تو را قشنه دید. بگید خب یعنی چی؟ انسان جهانی شبه شبیه جهان عینی. آره به جهت عقلی شبیه عالم خارج میشه یعنی چی؟ باریکلا یعنی ما یه تصویری از کل عالم در وجود ما هست. ما عالم کوچولویی، همه عالم سیرورت الانسان تبدیل شدن انسان عالما عقلی هست. یه عالم ما یه عالم بیرونی داریم، عالم عینی، یه عالم عقلی داریم. عالم عقلی یعنی همه عالم در ذهن من، در وجود من یک تصوری، یک تجلی دارن. یعنی اگر کسی من رو بشکافه، وجود من رو بشکافه، یه تصویر کوچولوی از عالم، از همه چیز عالم تو من میتونه پیدا بکنه. مزاهی بازاد یعنی شبیه. تبدیل شدن انسان به یک عالم عقلی یعنی همه وجود انسان تبدیل به یه عالمی میشه که این عالم به قول امروزی یه ماکتیست از کل عالم بیرونی. هرچی تو عالم هست تجلیشو میتونی تو من ببینی. من همون عالم بیرونم به صورت فشرده، کوچیک و محدود. التفتون نه؟ خب نه نه کی متوجه شد؟ ببینید شما هم با عالم بیرون نگاه میکنید هزاران گزاره رو میبینید. خب ما باید به عنوان انسان در وجود خودمون از همه اتفاقات بیرونی عالم یک تصویر داشته باشیم. خب یعنی مثلا فرض کنید خیر، شر، حق، باطل، دعوای اینها، از همه اینها مثل فیش تحقیقاتی یکیش تو ذهن ما باید باشه. یعنی ذهن ما سررشته همه اینا باشه. هر چی تو عالم هست سرشاخش تو ذهن منم باشه. این میشه تعبیر اینجا. خب طبیعتا اگر احاطه وجودی نباشه این سیرورت اتفاق نمیفته. نه ما که حالا نگفتیم اینو قبول داریم که خب اینو به طور کامل قبول نداره. الان تو نقد میگم کجاشو قبول داریم کجاشو قبول نداریم. خب بفهمید چی؟ داشتن چی در ذهن؟ تصویر؟ آره دیگه طبیعتا یه مقدمه شناختی نیاز داره. یعنی از سنخ آگاهیه. بفهمید چون؟ لازم نیست ما هرچی متوجه نمیشیم و بگیم فضاییه. خب این برای برخی انسان ها اتفاق میفته، یعنی آدم هایی که درست حسابین حالا ما که نمیدونیم کیان مثل شما، خب این برشون اتفاق میفته، ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم. حالا انشالله شما در یه مثلا سحرگاه اینا یه توسلی بجوید اینا انشالله که در همین کلیات ما شما کسی اینجا پس بفهمید شما تبدیل شدن انسان به یک عالم عقلی شبیه عالم عینی. خب چی شده؟ خیر و شر، حق و باطل، وحدت، کثرت، همه چی عالم باید تو ذهن ما هم باشه. نه که بتونیم صحبت بکنیم. ببینید ممکنه ما یه چیزی رو درک کنیم، یه حقیقت رو درک کنیم، حتی گفتنی نباشه، خب؟ اما اگر ذهن ما رو بشکافن یک تصویر، یک نشانه از اون در ذهن ما هست. لازمه این تعقل و تفکر و تعلم و این است. کسی که اهل علمه، اهل تفکر و تعقله، آروم آروم از هر آنچه در عالم هست یه پرونده در ذهن رو هست. حالا برای اینکه اون پرونده خیلی نحیف باشه. می‌فهمید؟ آره، اما تصور که میگید انسان باید حتما نسبت بهش آگاه باشه، بعضی چیزی تو ذهن ماست نسبت بهش آگاهی هم نداریم. ولی اگه از شما سوال کنم میگید از این تصوری ندارم، اما ذهنتون بهش کافیه تصور هم دارید. لذا گفتم تصویر. نقد. آقا قبول دارید اینو؟ شما میپذیرید این که انسان کامل همین انسانه؟ ما تایید میکنیم دو تا چیزو. یک، معرفت عقلی رو براش اعتبار قائلیم، شناخت همه حقایق. ما معتقدیم عقل در مجموعه معارف اسلامی هم منبع احکام هم ابزار کشف احکام. درسته؟ یادتونه تو در گفتار هم جزء منابع بود، در کنار قرآن و سنت و اجماع هم وسیله استخراج بود. درسته؟ خب ما اعتبار عقلی رو براش اعتبار قائلیم. این یک. دو، اصالت ایمان در اسلام. ایمان یعنی شناخت. اینجا منظورمون شناخته. ما برای محصول عقل، عقل میره کنکاش میکنه یه گزارهایی به عنوان گزاره شناختی میده و این میگیم ایمان. آیا ما برای همین ایمان بدونی که هنوز به عمل رسیده باشه اعتبار قائلیم، اصالت قائلیم؟ بله بله. حالا چون ایمان میاره میگه اشهد ان لا اله الا الله، شهادت که داد از دنیا میره پاک و طیب و طاهر، میگن اون عملی نداشته. میگیم همین ایمانش چیه؟ موضوعیت داره، اصالت داره و اون رو چیکار کرد؟ پاک کرد، پاک از دنیا رفت با اینکه قبلش کافر بود. ما تو این گزاره ها با مکتب عقل مشکل نداریم. اما یک، افراط و اصرار بر عقل صرف و غفلت از جنبه های عاطفی انسان. همون نکته که فهمیدید که احاطه وجودی فقط با عقل حاصل نمیشه، ما با این گیر داریم. این که شما عقل رو بگیری بقیه رو بزنی کنار، جنبه های عاطفی، احساسی، گرایشی انسان ها اینو کنار بذارید، ما اینو قبول نداریم. انسان دو تا بال داره، عقل و عاطفه و احساس. این عقلتون قوه محاسبه گر، ما عقل اول از هر دو تا اهمی که بعدا رو بهش میرسیم انشالله. دو، مساوی دانستن ایمان و شناخت. ما گفتیم برای ایمان چی قائلیم؟ اصالت قائلیم. اما این که ایمان و شناخت رو یه چیز کنیم، ببینید بالا گفتیم که ایمان اعتبار داره. خوب برزن دقت کنید، یه کسی تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که دین برحق اسلامی، این شناخت رو پیدا کرده، اما شهادتین رو داره میگه. همین که شهادتین رو میگه بدونی که به عمل بیانجامه، آیا این اصالت دارد یا ندارد؟ همین شناخته اصالت دارد یا ندارد؟ اصالت دارد، اعتبار دارد. اما همه دین فقط این نیست. یعنی اگر ایشون شهادتین رو گفت میخواد 50 سال دیگه هم زندگی کنه. خب بعد از اینکه شناخت پیدا کرد از اون چی میخوایم؟ گرایش و رفتار. صرف این که بگیم ایمان فقط شناخته، ما اینو قبول نداریم. شیطان شناخت داشته؟ نه. بله، 6000 سال عبادات کرد. میدونید که از این 6000 سال 4000 سالش یک سجده بوده فقط. خب از 6000 سالی که شیطان خدا رو عبادت کرده، 4000 سالش یک دونه سجده بوده. 4000 سال یک دونه سجده، کمرش درد نگرفته؟ حالا خب شناخت داره، اما شناخت صرف ایمان تولید. من نمیدونم غیبت حرامه، من نمیدونم دروغ حرامه، من نمیدونم بی احترامی به دیگران حرامه،
من نمیدونم نیش و کنایه و مطلق پروندن اینا نمیدونم، شناخت دارم ولی گرایش و رفتار تولید نشده. پس ما با این نکات از مکتب عقل موافق نیستیم، رو تونیم بگیم نیست. تشکر میکنم. دو، من هم بزنم گفتم از هم. دو، بله. قایت اینه که انسان عالم بیرون که هست، عالم عینی بیرون، همه آنچه در عالم بیرونی هست یه تجلی، یه نمادیش در وجود ما باشه، ما تبدیل بشیم به عالم عقلی. اینجا عالم عینی، ما عالم عقلی. مثال، مثلا در بیرون ما نزاع حق و باطل داریم، در وجود ما تصویری از نزاع حق و باطل هست. این هم مثال بفهمید چون اون سیر رو تول انسان میگیم؟ یکم بلندتر میگیم؟ تو عالم عینی شر هم هست، تو عالم عقلی هم شر هست. تا شر نباشه که انتخاب خیر کمال نیست که. من زندانی هم دزدی نمیکنم، خب نمیتونم دزدی کنم. تو عالم عقلی شر هست، میخواد در مقابل خیر قرار بگیره، خیر میزنه کنارش، روش میکنه. تو عالم عینی هم حالا که تو عالم عینی شر خیر رو بزنه کنار، ولی وجودش که نمیشه انکار کرد. عرفان، مکتب دوم مکتب عرفانه. تعریف، انسان کامل کیه؟ انسان عاشق، وسیله تزکیه دل، یعنی نفس رو تزکیه بکنیم، محبت داشته باشیم، این میشه وسیله تحقق انسان کامل. غایت چیه آقا؟ وصول به معشوق. معشوق کیه؟ خداوند. ما این مکتب رو قبول داریم؟ بله یا نه؟ یکمش بله، یکم نه. اول تایید بکنید. ما یه چیزی از مکتب عرفان رو رد نمی کنیم، قبول داریم. چیا رو تایید می‌کنید آقا؟ یک، اهتمام به تزکیه که در این مکتب رو قبول داریم. عرض کنم که یا للعجب من منطق یونانی. بچه های آخر زمان هم دیگه، ما تو این سن بودیم سپوه هم با دو روز بکنیم. چند سالشه؟ دو سال و در. آه این اون آقایی که انتها بود، آقایی که با من دست داد که بیشتر بود سنش. آه ایشون هفت سالشه. سه هفت، آقای هفت بود هم ما بیرون، خیلی سه و هفت. یادم افتاد اول ما خواستیم روزه بگیریم، هم بچه بودیم، مثلا چون بقیه میگیرم ما هم بگیریم، پنج سالم بود، گفتم که میخوام روزه بگیرم. بیدارم بودم و سحری خوردم و گفتم مثلا اینو بخور اونو بخور که تا زور مثلا کله گنجشی باز کنیم. ما همین قدی الان اون موقع هم بود. زور شد جان؟ دو سالت شما؟ باشه معذرت میخوام. پسرها که به سنشون قدم حساس باشن که نه من. بعد حضور شما عرضم که زور شد و گفتن که روزا من اصلا پشت تشته نیستم. دروغ هم که اون نام نبود که. آقا گذشت، بعد از زور شد، سال 60 بود دیگاره، هی گفتن بیا بخور فلان اینا، هی گفتم نه خوبه اینا، کلا اینجوری بودن، مشکلی نیست. دیگه نزدیک مثلا شاید یک دو ساعت بود، رضا پدرم فهمیدن که بیا مثلا ببرمت پارک و مثلا اونجا یکم تو پارک توی خنکی باشه و کلام اینا، به رو خودم نمیارتم، ولی خب مثلا گوشیده شد. رفتیم پارک و دیگه بودم بازی نمی کنم، همینجا میشینم مثلا اگه خب تفکر کنم نه نداشتم بازی کنم مثلا نمیدونم بالا سرسره برم کردم تا پایین خش میگردم. بعد افطار اومدیم خونه و دیگه تا افطار نگه داشتم. بعد تن بیا افطار اول نماز بکنم، بیا بابا افطار. بعد افطار کردیم، پدرم 1000 تومان به من داد، سال 60، مادرم 500 تومان. اون موقع 1000 تومان 60 میدونی چقدر الان میشه؟ یعنی هیچ چی نشه فکر میکنم 10 میلیون بشه. آره آره 10 میلیون شاید بشه. آقا ما پولو باشیم تو بانک، حالا هم تو بانک هم نیست. یعنی دارم فکر میکنم به جای عقل اعتقادی که عقل اقتصادی میده، یعنی کار میخریدم الان 20 میلیون قیمتش شده اون کار. 1500 تومان باشیم تو بانک ملی حساب قرضدار هستن الان هستن واقعا مغزم کار نمیده. حالا بچه ها رو دیدم، بچه ها آخر از زمان یعنی دو سالگی روزه میگیرن. تقدیس احتمام به تزکیه به این معنی که آقا انسان باید مزکا باشه. خب قبول کسی با این دعوایی نداره که مزکا باشه. دو، تزکیه راهی برای معرفته. قبول داریم یا نه؟ قطعا قبول داریم. سه، پذیرش قرب حق. انسان باید برای نزدیک شدن به خداوند تلاش کنه. قبول داریم؟ بله. چهار، خدا همه چیز و دیگران هیچ. قبول؟ قبول داریم. پنج، انسان کامل سالک در راه خداست. قبول؟ قبول. ما همه رو قبول داریم. خب آقا شما که همه قبول، پس مکتب عرفان رو بپذیرید. صبر کن. اما چند تا چیز رو قبول ندارید. یک، تحقیر عقل و علم. یه شعر دارن اینا چی میگن؟ خانمای فیلسوف. شعر دو جه؟ چه که بهتون میگن؟ گفتم خانمای فیلسوف. چی میگن به شما؟ پای چی چی شما؟ خیلی ممنون. شما بفهمید. پای استدلالیان چوبین بود. این الان یه مصرع شد. مصرع دوم؟ ما تا همینجا شو خوندیم. آره؟ بگین. پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. سادهش این میشه که حرف حساب تو کله این دوتا آخ نمیره. این ساده شعر میشه. خب این حرف غلطیه. یعنی اینکه شما یه جور معنویت گرایی سوری بکنی، عقل رو انکار کنی. به اسم مکتب عرفان و تزکیه و اینا یه سوال داره. سوال رو بذار کنار، عقل تزکیه باشه. خود قرآن میگه فسألو، بپرسی. یعنی چیکار تزکیه باشه؟ دو، درونگرایی افراطی، به نوعی تحقیر جامعه. وقتی وارد حرفای برخی از مدعیان مکتب عرفان میشین، یه جور درونگرایی، یه جور عزلت و انعزال و گوشه‌گیری و جامعه گریزی هست. ما اینو قبول نداریم. انسان اگر سفر الالحق داشت، بعد من الحق الالخلق بالحق باید بکنه. رفتیم یه قربی پیدا کردیم، خیلی خوب قرب پیدا کردیم، حالا برگرد در میان جامعه مردم دستگیری کن. برای خودم یه کسی شدم. خب برای خودت شدی، خیرت کو. کلکم را و کلکم مسئولون هم رعیت. هرکی آدم حسابی شد بره برای خودش. خود تو آدم حسابی شدی، دست یه دست تو رو گیر، دست آدم حسابی شدی، تو هم دست بقیه رو بگیر. بذار عارف قارنشین دردی دوا نمیکنه. حالا البته تعقل نشه شیم آی بچه تا حالا هیچ پیتزا فروشی رفته؟ حضور در جامعه به من خوردن پیتزا نیست. او یه جمعی داره 20 سال حسابی رو پرورش میده که اینا بشن صاحب نفس، اینا دعا بکنن خرابکاری امثال ما جمع و جور شه. تعاون ارزش حالا حضور در جامعه اینا آی بچه یک بار اومد بازی تیم ملی رو ببینه، انسان از به تیم ملی کشورش تعصب داشته باشه؟ ایف که خانواده اینجا نشسته، ولی اینجوری میزدم تو رو که رو دیوار با کاردک نشه جداد کرد. سه، تلقی نادرست از جهاد با نفس. جهاد با نفس یعنی چی؟ چرا غذا نمیخوری؟ جهاد با نفس بیوش سرام بخوام نزدی سرام نزدی جهاد با نفس رو دو دقیقه بعد مرد و شکاران میکنی جهاد با نفس مرده دیگه قبلش نمیگو. جهاد با نفس اسمش مسخره بازی هست. افطار شده بخور. آقا اذان میگن اول نماز بخونیم یا اول افطار کنیم؟ بله بس کدوم بی تربیت میگه افطار کنیم؟ کدوم بی دینی میگه؟ بستگی داره. ببین یه بابا خودتی یا خانواده‌ام خودم میخونه، اما مهمون اومده یا گروهی منتظر تو هستن، برو افطار کن بعد نماز رو بخون. اینا همه نشستن سر سفره. ببین آقا قلم به من الله اکبر اعوذ بالله من مثلا دو ساعت بعد تموم شد نماز شد نه در سجده رکعت اول قش کرده نشون آه حال رفت این بدبخت ها بس خیلی بس در نگیر دیگه یا حالا گفتن نماز بخونیم جماعت الله اکبر اعوذ بالله آقا الله اکبر جنب روزا سری امام ببینید این افطاری که نماز شد امام از سه تا سلام فقط السلام علیکم و رحمت الله بوده السلام علیک یا نبی السلام علیک بعدو که مستقبل نمیگه ما فقط السلام علیکم سبحان الله سبحان الله الله اکبر سبحان الله امام همین دیگه اونجوری که باید معنویت نداره امام نماز شب میخون دستمال نمیدادن حوله میدادن چون دیگه با دستمال اشکشو نمیشد جمع کرد برو نصف شب برای خود عبادت کن جلو مردم بازی در نیار
بفهم جلو نمازات به امامت شما. حالا نمازش رو خونش حالا برد الله سلام الله تو خونه اینجوری بخونه. حالا جلو جلو هی ما میاریم دستا رو بالا هی نمیگرد آزار داریم اگه خب ببند دیگه کار مسخره بازی مقدس بازی های به قول فرانسوی ها کامسا یعنی انسان میخواد تلقی نادرست از جهاد با نفس چیه؟ چرا تفریح نمیره؟ من جهاد با نفسم این سن سن جوانی شما باید تفریح کنید من پسر دانشگاه بیری میره کچل میکنید بشی اینجوری موعد زدی تنها خودسازی میکنی جهان باید اینجوری خوش رو کچل کنه کله درست کردی مثل پروژکتور جهان باید قشنگ لباس روشه مرتب باشه بینه. یه پیرن پوشیده یعنی کنه ها وقتی که پیرن رو مثلا دوختن اینجوریش کردن تو همین حالت پنج سال بعد دادن این بپوشه کنه این با پیرن حالت گرفته برای این اوتو کنه ای بابا ما اهل دنیا نیستیم اینا هم از خربازی هم یا چه اهل دنیا نیستیم آدم باید مرتب باشه منظم باشه ماه مبارکه دهان ما باید بو گل بده هممون دو بار سه بار در روز مسواک بزنیم هوا گرمه تعرق داریم یه چیزی که خوشبو کنه ما نمیگم الان یه اتکل به جایی که با خودتون رو کلون بزنید خودتون رو با خودتون کلون بزنید اما کسی تعرق زیاده یه اسپری کمی که یک ذره بزنه مؤمن باید نظیف باشه بریم بخونیم پرنم مثل گل بود یک سوم از زندگیش برای عطرش میرفت بعد روزه گرفتیم خب طبیعتا اصلا چیزی نمیخوره ممکنه دهانش بوی خوبی نده اینا جزء ایمان ما هر این حرفا نیستیم ببخشید شما هر این حرفا نیستیم ولی وقتی فرمایش میکنید خلقی از روش میرن اون هر این حرفا هستن الان تلقی نادرست از جواد مانه هست با این کار مسخره بازی بذار ما قبول نداریم اینا رو سه مکتب قدرت ببینید تو همه مکاد تعریف وسیله قایت نفت که تصویر تو ذهنتون بمونه انسان کامل مکتب قدرت کیه؟ انسان قدرتمند خب وسیله کسب قدرت از هر راه ممکن شما ممکنه از راه سیاست قدرت کسب بکنید به کی اقتدا بکنی به حرفای کسب قدرت از هر راه در سیاست حرفای برادرمون نیکولا ماکیاولی اولیم سیستر اونجا الان باشه میگه میتونم ماکیاولی میخواد بپرسه دست بودا نگیری درسته خانم ردیف آخر بله میتونید بگید بله یعنی با سر تایید کنید میگه نگو نفهمه تو رو میگن من خودم که میدونم کیو میگم که خانم الان دست به صورتی هم برادرمون حاج آقای نیکولا ماکیاولی معتقدم که از هر راه ممکن تو علم استفاده از علم حاج آقای فرانسیس بیکن کی گفت؟ آفرین در بحث زندگی برادرمون چارلز داروین تنازع رو مطرح برادرمون نیست همه تنازع خود مکتب قدرت ما کیه؟ برادرمون حاج آقای فردریک یا فردریش به قول آلمانا نیچه البته دقت کنید مکتب قدرت نیچه کی میگه و کی میده بعد از رنسانس مکتب قدرت یه جور واکنشه به چی؟ به ماست بودن تعالیم کلیسا به سیلی زدن یه دونم بزن این بر یه آدم ماست و کلیسا رو تعریف کرده این مکتب واکنش به اونه اما حرف نیچه کاملا غلطه غایت نیچه چیه؟ تسلط بر دیگران و استثمار ضعفا میگه ابرمرد کسی است که بر دیگران مسلط و بقیه رو به خدمت میگیره میگه خب الان بقیه رو به خدمت میگیره داره ظلم میکنه بکنه ابرمرده ابرمرد نیچه در مقام عمل کی بوده برادرمون حاج آقا ناپلئون بناپارت برادر خونریز و سفاک فرانسوی اون میگه که ابرمرد من اونه ما قبول داریم آیا انسان کامل انسان قدرتمند میدونیم؟ نه یک تأکید صرف بر قدرت و غفلت از سایر ارزش‌های انسانی برای انسان فقط داشتن قدرت اونم قدرت مادی و فیزیکی اهمیت داره یا آدم قول داشتن قول بیابونی که نفر بگیره پرتاب کنه مثلا پنجام رو بعد بعدش ارزش انسانی فقط اینه دو تلقی نادرست از مفهوم قدرت ما قدرت جسمی داریم و قدرت روحی اصالت با کدومه؟ اصالت با قدرت روحیه نه قدرت جسمی این که قدرت رو ببرن به سمت قدرت فیزیکی و جسمی و قدرت بر دیگران که معمولا با زور و غلبه و تسلط و ظلم ایجاد میشه. سه، خلط ساحات قدرت. قدرت روحی انسان ذیل قدرت جسمی و فیزیکی معنا پیدا نمی کنه. ما یه قدرت جسمی داریم و قدرت روحی. الان ایشون مثلا یه دونه سیلی به من زده، قدرت جسمی دارم که یه جوری بزنمش که شناساییش یه مدت طول بکشه. خب قدرت روحی ولی میگه لذتی که در عرف هست در قصاص نیست. بگذر بیخیال شد. خب این قدرت روحی که میگه بیخیال شد و نزنش ذیل قدرت جسمی و فیزیکی تعریف میشه؟ بله؟ اینا دو ساحت جدا هستن اینا و خیلی وقتا اون بر این حاکم میشه. آقای نیچه همه رو یه تیکه میگیره، میگه بناپارت کسی که قدرت جسمی و فیزیکی داره، قدرت روحی هم داره. قدرت روحی ذیل اون تعریف نمیشه اصلا. فرضا تعریف انسان کامل به انسان قدرتمند حتما تعریف دقیقی چی؟ نیست. چهار، مکتب محبت. آقا مکتب محبت هم مکتب عرفان نیست؟ نه. مکتب محبت چی میگه؟ تعریف انسان کامل، انسان چی؟ خادم، خدمتگزار، کسی که همش دغدغش مردم هست. به نظر او عبادت، عبادت به جز خدمت خلق نیست. شعر درستیه؟ نه. عبادت خدمت خلق هم، ولی فقط خدمت خلق نیست. تعریف مکتب محبت انسان خدومه. خدوم فعول دیگه، یعنی چرا نگفتیم انسان خادم؟ خدوم صیغه مبالغه است دیگه، فعوله، مثل شیخ صدوق. میگن فلانی کتومه. کتومه یعنی چی؟ چی؟ خیلی راز نگه داره، یعنی سرش بره زبانش باز نمیشه. دو، وسیله تحقق مکتب محبت و انسان کامل اینجا چیه؟ اینا میگن یک، شناخت خود به عنوان تنها حقیقت جهان. دو، شناخت خدا و دیگران از طریق شناخت خود. مدعیان این مکتب چی میگن؟ اگر انسان بتواند خود را به عنوان تنها حقیقت موجود در جهان بشناسد، اگر بتواند بشناسد، همه چیو بشناسد. شناخت خود مقدمه شناخت خدا و دیگران. انسان باید گوهر وجودی خودش رو بشناسه. وقتی خودشو شناخت، دیگران و خدا رو خواهد شناخت. خب ما اگر به خودشناسی، دیگر شناسی و خودشناسی رو برسیم، در نهایت به چه هدفی میخوایم برسیم؟ غایت چیه؟ تسلط بر نفس، یعنی تسلط بر خودخواهی و تقویت دیگرخواهی و خدمت به دیگران. کسی به اینجا برسه انسان کامله. بر چی مسلطه؟ بر خود و امیالی که خود میخواد. این رو برش مسلط شده، چی رو تقویت میکنه؟ دیگر خواهی و خدمت به دیگران. این که ما به جایی برسیم که از خود بگذریم و نسبت به دیگران بخوایم خوبی بکنیم و همش خودمون رو در، یعنی بر خودمون هیچی نخواهیم. قبول داریم آقا؟ نه. بفهمیم وسیله. اگر کسی میخواد انسان کامل بشه، باید اول خودش رو بشناسه. من کیم؟ وقتی خودم رو شناختم به عنوان تنها حقیقت جهان، برای خودم میگه، هر کی برای خودش تنها حقیقت جهانه. وقتی خودم رو شناختم، طبعاً به عنوان یک انسان دیگران رو میتونم بشناسم و بعد خدا رو میتونم بشناسم. کسی اگر به این مرحله برسه، انسان خدوم میخواهد شد که انسان کامله. قبول داریم؟ نه. چرا؟ یک، اصرار صرف بر محبت و غفلت از سایر جنبه‌های انسانی. آره، یکی از جنبه‌های انسان قطعاً محبته، اما تنها ویژگی انسان محبته؟ عقلانیت جز ویژگی انسان نیست. این نگاه، نگاه چیه؟ تک‌بعدیه. دو، عدم درک صحیح از محبت. محبت چیه؟ الان مثلا این بچه کوچولویی که اینجاست میگه میخوام بازی کنم لذت ببرم. بازی چیه؟ میخوام برم بالای پشت بوم بدم به سمت اون لبه پشت بوم که مثلا چیزم نداره، مانعی هم نداره، دوست داره محبت کنه. بدو عزیزم، بدو بازی کن، بدو عزیزم، بدو بازی کن. نگهش میداریم، ممکنه جیغ بزنه، ممکنه گریه کنه، ولی اجازه نمیدیم بره. خدا رو که از بلندی میفته پایین.
الان محبت میکنی، محبت یعنی بر اساس منفعت او عمل کردن. بعضی وقتا محبت دقیقا در نقطه مقابل منفعت اوست. چرا؟ چون میخوایم چی او رو لحاظ کنیم؟ نمیخوایم منفعت او رو لحاظ کنیم، میخوایم چیش رو لحاظ کنیم؟ مصلحتشو. و گاهی اوقات آدم ها خودشون متوجه مصلحت خودشون بیماره، میگه برای من نمک بیارید. خب نمک بخوره همین الان میفته میمیره، نمک براش خوب نیست. سوپی که میخوره بعد بی نمک بشه، میگه خوشمزه نیست. اینو برای مزهش ندادیم بخوری کیف کنی، دادیم بخوری که حاله خوب شه. بعد خوب شده برو خونتون اصلا تو دریای نمک برای خود چنان، ولی الان نمک برات خوب نیست. درک صحیح از محبت مصلحت، محبت منفعت نیست. خدمت کنیم به دیگران. چی دوست دارم؟ چی دوست دارم؟ خب یه چیزی دوست داره صلاحش نیست، بیماره، سرما خورده، سرفه میکنه، آنفولانزا گرفته، سرخ کردنی دوست داره، ترشی لیته دوست داره، بافت میخواد، میگه یخ بدین بجام. خب این چیز من بستنی خیلی دوست دارم. خب این بستنی بخوره با این گلوی مرتب و اینا 4 دقیقه دیگه به درجه رفع هلاکت نائل خواهد شد.